يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه فيه. قد تبين الرشد من الفاية أن يكفر بالتعبد ليؤمن بالله فلا يستمسك بالعروة الوثقى لا حولها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار لا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى رسیدیم به این عبارت که المستقرین فی امر الله، یعنی ثابت قدمان و مستقران در امر الهی، امر الله. و عرض شد که این عبارت دو تا معنا داره، چون امر الهی دو تا معنا داره. یه موقع امر الهی میگیم منظورمون عالم امره. عالم امر عالمیه که محیط به عالم خلقه، همون جوری که نفس ما به بدن ما احاطه داره و هر جور که بخواد بدن ما رو حرکت میده، به محض اراده عالم امر نسبت به این عالم همین صورته. و همون جوری که وقتی نفس از بدن جدا میشه، بدن میمیره، نابود میشه، متلاشی میشه، فیض اگر از عالم امر به این عالم نرسه، این عالم نیست میشه. حالا اون کسی که متصل میشه به عالم امر و میشه صاحب الامر، اون کسی که متصرف در ماده کائناته، یعنی هر امری در این عالم از جانب او پیاده میشه، مرده زنده کنه، زنده رو بمیرانه، بارون بیاد، زلزله بیاد، بلا دفع بشه، هر اتفاقی رو میتونه در این عالم پیاده کنه کسی که صاحب الامره. لذا در معجزات ائمه اطهار، معجزاتی که میخونیم، یکی از کتابهایی که در مورد معجزات ائمه است کتابی است به نام مدینة المعاجز، یعنی شهر معجزه ها. معجزات ائمه رو جمع‌آوری کرده یکی از بزرگان و علما که جدیداً چاپ شده، 8 جلد کتابه. اونجا وقتی مراجعه میکنید معجزاتی که از ائمه صادر شده مبناش همین اتصال به عالم امره، بلکه صاحب الامر بودن. چون آیه قرآن میفرماد الشمس و القمر و النجوم مسخراتم به امره، ماه و خورشید و ستارگان همه در تسخیر امر الهی هست. و کسی که صاحب الامر میشه محیط میشه به همه اینها. در زمان رسول خدا عده‌ای از کفار قریش رفتن پیش یهودیا، چون در میان یهودیا سحر خیلی رایج بود و خیلی ساحران زیاد. الان هم همین جوره، الان هم سحر در میان یهودی ها خیلی ساحران قوی دارن یهودی ها. گفتن این معجزاتی که از پیامبر میبینیم، حالا پیامبر که نمیگفتن اونا، اینها سحره، اونا میگفتن اینا سحره، ما چی بخواییم از ایشون که مطمئن باشیم سحر نیست؟ اونا گفتن که سحر در امور زمینی است، مربوط به اموری که در روی زمینه. شما یه چیزی از آسمان بخواهید، چون سحر دیگه در آسمان اثر نمیکنه. و اینا اومدن خدمت رسول الله گفتن باید ماه رو برای ما 2 شقه کنی. رسول خدا فرمود ایمان میارید این کارو کنن؟ گفتن بله این کارو کنی ایمان میاریم. فرمود جمع بشید توی بیابانی. بعد اشاره ای کرد رسول الله، مفصل در کتب حدیث آمده که به یک باره میگه دیدیم ماه 2 پاره شد و در 2 سمت آسمان قرار گرفت. بعد فرمود با چشم خودتون دارید میبینید؟ گفتن بله. گفت این که دیگه سحر نیست. بعد دوباره اشاره کرد و اینها آمدن 2 قسمت ماه به هم چسبیدن و البته در اون لحظه میگه صدای مهیبی هم شنیده شد. حتی اینا آمدن از کاروانهایی که از بیرون شهر می آمدن سوال کردن، اونا هم گفتن ما چنین چیزی دیدیم که ماه 2 قسمت شد. اونا هم که تو منطقه سحر نبودن مثلا به حساب اینا. که از قضا جدیدن یکی از مطلعین می گفت در رصدهایی که از ماه شده یک خطی به دور ماه، کانال، یه فرو رفتگی به دور ماه دیده شده. بعد یکی از مسلمون ها، علمای مسلمان گفته بود این اثر همون شق القمر رسول اللهه که ماه رو 2 پاره کرد و دوباره به هم چسبوند. این اثر همون شکافیه که در ماه ایجاد شده که به صورت یک خط، کانال، یه فرو رفتگی به دور ماه افتاده. حالا معجزاتی که از ائمه اطهار، شق القمر و کندن در قلعه خیبر و اموری که صادر شده از اینا، حتی در روایت داره امیرالمومنین میفرماد حضرت داوود، میدونید آهن در دست داوود نرم بود. شما خمیر رو چجور بازی میکنید باهاش؟ حضرت داوود آهن در دستش اینجوری بود، به هر شکلی میخواست در میآورد. که علم ناله الحدید، آیه قرآنه، آهن رو براش نرم کردیم. بعد امیرالمومنین میفرماد داوود با اسم من آهن در دستش نرم میشد، با نامی که از من میبرد آهن در دستش نرم میشد. چون صاحب الامر ایشون، هر کسی هم که تصرفی پیدا میکنه به خاطر اتصال به مقام ولایتی که چنین قدرتی پیدا میکنه که اعمال تصرف کنه، که المستقرین فی امر الله به این معناست که همه عالم در تحت ولایت اونهاست. اما یه معنای دیگه هم داره امر الله، به معنی امر الهی، این دستور خدا، اوامر خداوند. اینجا یک بحثی رو باید بگیم در معنای دوم این فقره، و اون اینه که اوامر الهی یه محدوده‌ای دارن، یعنی خداوند یه محدوده‌ای رو مشخص کرده، آقا این ور گناهه، شما حق ندارید پا بذارید این ور، این ور حلاله که میتونید عمل کنید، هر چیز رو میتونی بخوری، نوشیدنی رو، اما مست کننده نباید بخوری مثلا، این منطقه نباید وارد بشی، با همسر خودت حلالته اما به زن دیگه‌ای نمیتونی نگاه کنی، اون ور نباید بری. اوامر شهر مثل یک دایره است کشیده شده، هر کسی که خارج از این محدوده در گفتارش، رفتارش، کردارش، حتی زن و گمان، چون آیه قرآن میفرماد ان بعض الظن اسم، بعضی از گمانها گناهه، به گمان من طرف میگه اینجوریه، بعضی از این گمانها گناهه، حالا این خودش یه بحثی داره باز، این گمانها، بعضی هستن اصلا خارج از این دایره، از این دایره اوامر الهی هن. هر کاری که دلشون میخواد میکنن، نفسش هوس میکنه غذا بخوره، فرق نمیکنه حلاله یا حرامه، نفسش شهوت برش غلبه میکنه، فرق نمیکنه زن مردم هست نیست، حلاله حرامه، خارج از این دایره. بعضی ها هستن قسمتشون تو این دایره است، قسمتی بیرونه، یعنی یه مقدار عمل میکنن، نماز میخونه، روزه میگیره، اما پولم نزول میده، یعنی قسمتش خارج از اون دایره است. کار خوب انجام میده، سخاوت داره، به فقرا کمک میکنه، اما نماز نمیخونه، یه قسمتش تو این دایره است، یه قسمتش بیرونه. چه تو اعمال، چه تو اخلاق، چه تو گفتار، حرفی، همه کاراش خوبه، اما غیبت میکنه، تهمت میزنه، سخنچینی میکنه، اینا خارج از این دایره میشه دیگه. اون کسانی که هیچگاه در هیچ حالی پا از این دایره بیرون نمیذارن، ما به اینها میگیم معصوم، اسمت داره، در هیچ حالی، زمانی، وقتی از دایره امر الهی پا بیرون نمیذاره، هیچ کاری نمیکنه که مخالف امر الهی باشه، اینها رو میگیم المستقرین فی امر الله، یعنی در امر الهی مستقرید، شما ثابت قدمید، خارج از این محدوده حرف نمیزنید، حرفی بزنید حرف الهیه، تو منطقه الهی هستید. حتی خطا هم از اینا سر نمیزنه، و بحث عصمت امام، عصمت انبیا، یه بحث مفصلی داره در کتابهای کلامی که امام خطا ازش سر نمیزنه، امام سهو نمیکنه، اشتباه کاری نداره، حواسم نبود اینجوری شد، امام چنین چیزی نداره، یادم نبود اینجوری شد، امام چنین چیزی نداره، امام لا یسهو، لا یلهو، نه سهو میکنه، نه لحو داره، نه بازی میکنه، نه لغوی انجام میده. لذا تبعیت از او در هر حالی لازم و واجبه، در هر حالی لازم و واجبه. این عبارت لا یسهو و لا یلهو که جز مشخصات امامه، در روایت داره ظاهرن آقا موسی بن جعفر بودن، در سن طفولیت یه بزغاله مکی که حالا خیلی قشنگم بوده تنابی به گردنش بسته بودن، اون بزغاله رو این ور اون ور می بردن. ایشون در سن طفولیت بودن، پدرشون امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یه کسی اونجا بود که صحبت شد، صحبت مشخصات امام شد که امام چه مشخصاتی داره. بعد حضرت می فرمود امام این مشخصه رو داره، این مشخصه رو سهو نمی کنه، بازی نمی کنه. بعد ایشون با اون بزغاله وارد شد که ظاهرن داشت بازی می کرد، ظاهرن ما فکر می کنیم داره بازی می کنه. بعد شنیدن که ایشون به بزغاله میگه اسجدی لربک، سجده کن برای پروردگارت. حضرت آغوش باز کرد، در آغوش گرفت ایشون رو، فرمود به ابی من لا یسهو، پدرم فدای آن کسی که سهو نمی کند. یعنی تو اون کسی هستی که، یعنی اشارتن فهمون که ایشون امامه، چون در تقیه بودن نمیتونستن بگن امام بعدی کیه، مگر با یه اشاراتی به شیعیانشون میفهموندن که امام بعدی کیه. المستقرین فی امر الله، شما مستقرید در امر الهی. لذا همه حرکات امام باید ازش تبعیت بشه، چه ما بفهمیم چه نفهمیم، چه ما بفهمیم چه نفهمیم. وقتی که ابا عبدالله میخواست حرکت کنه به طرف کوفه، چند هزار نامه آمده بود برای ایشون، خیلی آمدن جلو و آقا رو گرفتن که آقا نرو کوفه، عراق نرو. حالا خود امام که میدونه، دیشب عرض کردیم این که امام همه چیز رو میدونه یه بحثه، اما اینکه امام چه عملی انجام میده یه حکمت دیگه ای داره. همه چی رو میدونه امام، اما یه سری کارهای انجام میده که ما میگیم خب اگه همه چیز رو میدونست پس چرا اینجوری کرد. این یه حکمتش جداست. آقا وقتی میخواست بره طرف کوفه، روایاتو بخونید، مقاتلو، ابن عمر، عبدالله ابن عمر اومد جلوشو گرفت گفت آقا نرو کوفه، اینا به تو رحم نمی کنن، اینا همونجوری که به پدرت علی خیانت کردن به تو خیانت می کنن. عبدالله ابن زبیر، ابن زبیر اومد جلو امام حسین رو گرفت گفت نرو کوفه، همینجا وایست، اینجا شهر امنه. ابن عباس اومد جلوشو گرفت، هم گفتن کوفیا وفا نمی کنن به تو. آقا ابا عبدالله هم علم امامت داره که کوفیان وفا نمی کنن و به شهادت میرسه، اما کارش یه حکمت دیگه داره. حالا حکمتش چی بود؟ حکمت کار امام، یکی از حکمتاش چی بود؟ آقا اگر امام نمی رفت طرف کوفه، امام طرف کوفه نمی رفت، همه ماها الان تو دلمون میگفتیم آقا امام حسین این همه نامه دادن، خب میرفتی اونجا کمکت میکردن، حاکم میشدی تو، به من و شما نشون داد ببینید نامه دادن، ما رو دعوت کردن، شیعیانمون هم بودن، رفتیم ما رو کشتن، پس این همه نگید مهدی بیا مهدی بیا، چون بیاد خودتون میکشید. شو تعجب میکنید تعجب نداره. 12,000 نامه ای که از کوفه آمد، کوفه شیعه نشین بود، همه میگفتن حسین بیا، حسین بیا، جانمونو فدات میکنیم. وقتی آمد خود همونا شمشیر کشیدن رو امام حسین، حالا به هر دلیلی، به دلیلش کار نداریم، این همه جمعیت بگن امام زمان بیا، بعد آقا نیاد، پس همه دارن دروغ میگن. چون یه بار امتحان شدن، یه بار امتحان پس دادن. اگر امام حسین نمیرفت الان من و شما اعتراض میکردیم، آقا اگه میرفت این همه آدم گفتن 12,000 نامه، بعضی از نامه ها چند نفری نشسته بودن نوشته بودن، فلانی 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 فلانی، یه لیست، ما منتظر شما هستیم، بیایید کوفه، شمشیرهای ما در خدمت شماست، امضا کرده بودن. خورجین نامه ها رو آقا میریخ بیرون وقتی کسی میام نامه ها رو نشون بده، چند تا خورجین بود. اینا نامه هایی که منو دعوت کردن. و اگه امام حسن صلح نمی کرد، ما پیش خودمون میگفتیم بابا اگه امام حسن صلح می کرد با معاویه کنار می آمد، راحت زندگیشو می کرد، درس می داد، کلاس می داشت، معاویه که کار نداشت بهش، گفت ببینید بشینیم می کشنمونو، قیام کنیم می کشنمونو، امام ظاهر باشه کشته میشه، باید پنهان باشه تا اون موقعی که وقتش برسه، عده‌ای بیان ثابت قدم جانفشان که بگن آقا بیا، که به خاطر اونا آقا میاد، اصلش به خاطر اونا میاد، که در هیچ شرایطی امامو نمیفروشن. خیلی ها بودن تو مسیر ابا عبدالله، وقتی آمدن یکی سی میگفت آقا من زن و بچه دارم ببخشید، یکی میگفت آقا من قرض دارم، یکی سی میگفت نمیدونم آقا قبیلم منتظر منن، هر کسی بهانه‌ای در می آورد دیگه. اما یه عده گفتن جان و قبیله و مال و هر چی داریم فدای تو، این یعنی مؤمن به امام، بقیه مؤمن به قبیله و خاندان و پولشونه. که خود ابا عبدالله فرمود الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا، و دین لعقون علا السنتهم، دین یه لقلقه زبانشونه، یدورون اما در رتم آیشهم، دور دین میگردن تا موقعی که دنیاشون سر جاش باشه. تا محسو بالبلاء قلت دیانون، موقعی که پای بلا و امتحان میاد اون موقع دیندارا کم میشن، اون موقع دیندارها کم میشن، یا شمشیر میکشن رو امام، یا اینکه فرار میکنن. همه کوفیام نیامدن امامو بکشن که، میدونید اعلام عمومی کرد ابن زیاد، گفت هر کس نیاد تو سپاه ثبت نام کنه ضد حکومت شناخته شده و اعدام میشود. حتی یکی دو نفرم دار زد، اینا رو میفرستاد تو پادگان نظامی تجهیز میکرد، 1,000 نفر 2,000 نفر 3,000 نفر فرمانده میذاشت، راهی میکرد طرف کربلا. از روز دوم سومی که ابا عبدالله رسید تو کربلا، روز اول 1,000 نفر بودن، روز عاشورا 35,000 نفر شدن. بعد تاریخ میگه 1,000 نفر لشکر از کوفه را میافتاد، میرسید کربلا میشدن 300 نفر، یعنی 700 نفر وسط را فرار میکردن، فرار میکنن اما امامو یاری نمی کنن، نمی خواد به جنگن با امام، شاید شمشیر نکشه رو امام ولی به خاطر امامم شمشیر نمی کشه. چون خیلی های دیگه بودن اومدن خودشون رو رسوندن به امام. عابس یکی از شیعیان امیرالمومنین ساکن کوفه بود، اومد خودش رو رسون به امام. حبیب ابن مظاهر اومد خودش رو رسون به امام. مسلم ابن اوسجی اومد خودش رو رسون به امام. خب امام مستقر در امر الهیه، در دایره امر الهی، هیچ وقت خارج نمیشه از این دایره، هیچ وقت امام اشتباه نمیکنه، سهو نمیکنه، راه خطا نمیره. لذا هیچ وقت نمیشه به امام چیزی یاد بدی. جابر ابن عبدالله انصاری یکی از کسانی بود که رسید خدمت ابا عبدالله. جابر هم کسی بود صاحب مکاشفات بود، اومد آقا رو نصیحت کنه که آقا نرو کربلا، نرو، یعنی طرف کوفه و عراق نرو. ابا عبدالله میدونست ایشون شیعه مستبصره، یه تصرفی کرد در این، چشمش باز شد. خود جابر میگه، میگه چشمم باز شد، دیدم هودجی از آسمان نزول کرد. حالا رسول خدا بود، امیرالمومنین بود، امام حسن بود. بعد رسول خدا میگه این نکتشو کار دارم، یکم طولانیه، این نکتشو کار دارم. میگه رسول خدا دست منو گرفت گفت جابر، مگه در مورد حسن پسرم حسن به تو نگفتم که وقتی مؤمن کامل خواهی شد که مطیع امر امامت باشی، اون موقع مؤمن کاملی. تو داری به حسین یاد میدی، اینم حرف منه ها، تو داری به حسین من یاد میدی کجا بره کجا نره، اینی به اندازه تو نمیدونه امام، امامه. مگه به تو نگفتم وقتی مؤمن کامل خواهی شد که مطیع امر امامت باشی؟ المستقرین فی امر الله، اینا در امر الهی مستقرن، هیچ وقت خارج نمیشن از این وادی. عبارت بعدی، و تامین فی محبت الله، و شما تامید در محبت الهی. بحث محبت و سیر محبت خیلی عجیبه. شما میدونید حدیث خوندیم، امام صادق فرمود نحن سفن و نجات، ما کشتی های نجاتیم، ولکن سفینت الحسین اسرع، اما کشتی حسین از همه سریعتر میره. چرا؟ چون ابا عبدالله قبله محبته، قبله عشقه. یک کسی اومد خدمت امام صادق گفت آقا، فهم کرد حالا شاید بی ادبی باشه، اجازه گرفت گفت آقا یه چیزی بگم، میشه شک داشت بگه نگه. آقا فرمود بگو. گفت آقا ما شما رو خیلی دوست داریم. فرمود خب. گفت اما آقا ما حسین رو بیشتر دوست داریم، شما رو دوست داریم، اماممونید، اما حسین رو بیشتر دوست داریم. امام صادق فرمود به خدا قسم ما هم حسین رو بیشتر دوست داریم. حسین قبله عشق، قبله محبته. ببینید این جلسه برای هیچ کی غیر از امام حسین تشکیل نمیشه. حسینیه ها، اگرم ما مجلس میگیریم برای امیرالمومنین، برای خانم فاطمه زهرا، برای امام صادق، تو حسینیه است، یعنی حسینیه است، مال امام حسینه. بعد تو اون هیئتی که مال امام حسینه، حالا مجلس برای امیرالمومنین هم میگیریم، مجلس هم میگیریم، این همه جمعیت نمیاد. شما نگاه کنید محرم که میشه چه وقتی دارید که مثل محرم جمعیت بریزه؟ مؤمن و غیر مؤمن هم نداره ها، طرف لات یه عمر کار خلاف میکنه، اما محرم که میشه پیرم مشکیشو میپوشه. این جذبه محبته که حالیش نمیشه خودشم. به قول یه آقایی میگفت، یه شخصی میشناسم اصلا کلاه برداره، بخیله، 1000 تومن از دستش نمیفته، اما محرم که میشه قضا میده برای امام حسین بیا نگاه کن. بابا اصلا تو تهران هیئت زرتشتی ها داریم، زرتشتی هن برای امام حسین قضا میذارن، دیگهای بار میذارن که تماشاییه برای امام حسین. ابا عبدالله قبله محبته. برای هیچ کسی به اندازه ابا عبدالله عشق نمیریزن، ریخته نشده تو این عالم. اصلا خود سید الشهدا فرمود انا قتیل الابرح، من کشته عشق چشمم، سید البکاء، به اندازه هیچ موضوعی تو این عالم عشق ریخته نشده اونقدر که برای ابا عبدالله ریخته شده. آقا طرف باباش میمیره، مادرش میمیره، پسرش میمیره، برادرش میمیره، جوونش میمیره، نهایت 1 سال که میگذره یه وقت چی بشه یادش بیفته، حرفش بیفته، یه نم عشق بیا تو چشمش. ولی از بچگی ما یادمونه 1400 سال پیش چنین اتفاقی افتاده، هنوز که روزه ابا عبدالله خونده میشه، هر سالم میشنویدم این روزه رو، باز هم میشنوید و گریه میکنی، باز هم میشنوی گریه میکنی، انگار تازه این اتفاق افتاده. جذبه عشق ابا عبدالله، چون کعبه عشق ابا عبدالله، کعبه عشاقه. دیوونه هایی که امام حسین داره هیچکی نداره. تو دم و دستگاه امام حسین دیوانگانی هستن، یه دال و مد شده میگن امام حسین دیوانه نمیخواد، کار به حرف اونا نداریم، اون حرفو نمیفهمن. دیوانه هایی که تو دم و دستگاه امام حسین هستن تو دم و دستگاه هیچ کدوم از ائمه نیستن، چون ابا عبدالله 72 نفر مجنون داشت کنارش که اونجوری جان و مال و ناموسشون رو فدای ابا عبدالله کردن. کی داشت چنین یارانی؟ حضرت عیسی چند حواریون داشت؟ تازه خیانت کردن بهش. ابا عبدالله اگر میگه کشتی حسین از همه تندتر میره، به خاطر اون جذبه محبته، چون محبت یه جذبه ای داره، سرعتش عجیبه. شما این عاشقای مجازی رو دیدید؟ عاشقه یه دختری میشه همه چی یادش میره، همه چی، موقعی که عاشق میشه ها، همه چی رو فراموش میکنه. خاصیت محبت همینه. آقا امیرالمومنین روحی فداه میفرماد محبت الله نارون لا تمر على شيء الا احترق، یعنی محبت الهی آتشی است که بر هیچ چیز عبور نمی کند مگر آن که می سوزاندش. محبت وقتی میاد غیر محبوب و می سوزونه. اون چه پیش چشم محبوب حبیب عاشق میمونه فقط اون معشوقه، فقط اونو باقی میذاره، غیر او رو میسوزونه، نابود میکنه. در روایت داره زمان حضرت موسی علیه السلام یه جوونی اومد پیش حضرت موسی. الان دیدید به هم دیگه التماس دعا میگن. حضرت موسی علیه السلام که میرفت برای مناجات به کوه طور، خیلی ها میامدن التماس دعا میگفتن، گفتن آقا میرید به کوه طور برای مناجات، این حرف منم به خدا بگو. یه جوونی اومد سر راه حضرت موسی، گفت شما وقتی رفتی کوه طور یه خواهشی دارم، از خدا بخوای یه ذره محبت خودشو تو دل من بندازه، محبت الله بیاد تو دلم. حضرت موسی گفت چشم. رفت به کوه طور، روایت داره مناجات کرد، ندا آمد که انداختیم. وقتی برگشت، تو مسیر برگشت اونایی که التماس دعا گفته بودن وامیستادن ببینن جواب چی شد. حضرت موسی این جوون رو ندید، از اطرافیانش سوال کرد، گفتن این جوون چی شد، کجا رفت؟ گفتن آقا لحظاتی پیش حالتی بهش دست داد که خودش رو از کوه پرتاب کرد. ذره محبت الهی تو دلش بیاد. سیر محبت خیلی سریعه. روایتم خوندیم که حل الدین الا الحب، مگه دین چیزی غیر از محبته؟ اون محبتی که آدمو نجات میده، عشق، عشق به امام، عشق به خدا که متجلی در امامه، در ولایته. کسی رو دوست داری برای خدا، کسی رو دوست داری برای امام. یه جوونی بود رسید خدمت رسول الله، رسول اکرم گفت یه سوالی ازت کنم، منو بیشتر دوست داری یا چشماتو؟ گفت انت یا رسول الله، شما رو. فرمود منو بیشتر دوست داری یا پدر و مادرت رو؟ گفت بل انت یا رسول الله، شما رو بیشتر دوست دارم. فرمود منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ گفت من شما رو برای خدا دوست دارم. رسول اکرم فرمود آفرین، احسنت، اینه، درست اینه. رسول خدا فرمود به ایمان نمیرسید تا اینکه منو بیشتر از خودتون دوست داشته باشید، بچه های منو از بچه های خودتون بیشتر دوست داشته باشید، چون به خاطر خداست دیگه. یک ذره محبت امیرالمومنین روایت داریم در دل کسی باشه به آتش جهنم نخواهد سوخت. ذره محبت امیرالمومنین باشه، روایات زیادی داریم در این زمینه که آتش جهنم نمی سوزونه دلی رو که ذره محبت امیرالمومنین درش باشه. اما یه امایی میمونه اینجا، اما تو وادی محبت کی راست میگه؟ ها، این اتامین فی محبت الله، یعنی این کی راست میگه تو وادی محبت؟ خیلی ها دم میزنن، 12,000 نامه فرستادن که تو امام مایی، تش هیچی نموند، 72 نفر تازه عده‌ای هم که با آقا اومده بودن از مکه و مدینه، خاندان خودش بودن، چند نفر تشموند غربال بشه، امتحان بشه طرف تو محبت. یکی از عرفا به نام سمنون محب، سمنون محب، اصلا از اسمش معلومه اهل سیر محبته، که نقل یه بار در مسجد در مورد محبت الهی صحبت میکرده، بعد میبینه همه اینا که نشستن دارن فقط نگاه میکنه، هیچ کس نمیفهمه اصلا این چی داره میگه. یه مرتبه بر میگرده به اون قندیل هایی که حالا قدیم آویزون میکردن از سقف مسجد، شمع روشن میکردن توش، برمیگرده میگه ای قندیل ها با شما میگویم، ذره ای از محبت الله حرف میزنه، میگه قندیل ها خورد شدن ریختن زمین. خیلی عاشق بود. خب همین سمنون محب یه بار تو مناجاتش گفت خدایا من دوست دارم، هر کاری که کنی راضیم، میگی نه امتحانم کن، میگی نه امتحانم کن. فردا دستشویش گرفت، رفت دستشویی، دید دستشویش بند آمده، بول بند شده، هر کاری کرد دید ادرار نمیاد، خودش هم مستجاب و دعوه بود، هی دعا کرد، این ورزد اون ورزد، نه دید ادرار بند آمده، فشار میاره بهش، هی گفت یا شافی یا معافی، دید نه خبری نشد. یه مرتبه شستش خبردار شد، دیشب چی گفتی؟ مست کرده بودی؟ عربده میکشیدی برا خودت؟ امتحانم کن هر جور که میخوای. بلند شد رفت در مکتب، بچه ها درس میخونن، گفت بچه ها بیایید برای این عموی دروغگوتون دعا کنید، من دروغ میگم که خدا رو دوست دارم، من دروغگوام، اگه دوستش داشتم غر نمی زدم که. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف گزاف، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. محبت اون کسی داره که تو قتلگاه افتاده میگه الهی رزن به رضائک و تسلیما لامرک، لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. اون عشق و محبت داره. تو وادی محبت طرف باید امتحان بده از چی میگذری، از چی میگذری. یکی از عرفا میگه پیش استادم، یکی از اساتیدم ایستاده بودم، قدیم قدیما، حالا سکه زیاد رایج، این که میگم مال حدود 1000 سال پیشه این داستان، سکه هم زیاد رایج نبود، تیکه های طلا زر تو کیسه ها بود، با اونا به گاهی معامله میکردن. میگه یه آقایی رسید به یه شخص بزرگواری، گفت آقا برای خدا، برای خدا یه چیزی به من بده. میگه این کیسهشو در آورد، تو کیسهش دنبال تیکه های طلا میگشت، کوچکترین طلا رو پیدا کرد، گذاشت کف دست این. میگه استادم گفت دیدی خدا پیش این چقدر میارزه، چون این گفت برای خدا به من بده، اینم گفت برای خدا بهت میدم، بعد کوچکترین تلاشو داد برای خدا، کوچکترین قسمت تلاشو برای خدا داد. حالا به پای حوثش میامد بزرگترین تلاشو میداد. مثلا یکی از انبیا وحی شد، میخوای ببینی بندگان من در راه من چی میدن، چیا دادن برای من؟ در باز شد به روش، دید یه مش لباس کهنه، یه مش غذای مونده، یه مش کفش پاره. وحش شد ببین اینا رو بندگان من برای من میدن، برای من، برای رضای خدا، یه لباس کهنه ترین لباس رو میدم به این آقا. حالا نمیگیم هر فقیری که میاد تو باید بهترین لباس تو بدی ها، اما یه جاهایی هست برای خدا میخوای کار کنی، اونجا هر چقدر خدا پیشت ارزش داشته باشه میدی. تو وادی محبت انسان وقتی گفت آمدم باید وایسته، اگه معشوقتو دوست داری، اگه واقعا میگی تو عشق منی، باید بگذری. اولا اگر معشوق و دوست داری، غیر معشوق چیزی نباید بخواد. اگر میگی خدا دوست دارم، بگی فقط خودتو میخوام. اگه میگی امام حسین دوست دارم، حسین جان فقط خودتو میخوام. یعنی آقا مریض شدیم نگیم، نمیگم نگو. اولا خدا آقا که میبینه تو مریض شدی، این مال وادی محبته. چون تو عاشق یه دختری بشی، بعد از کلی زحمت و اینا بهش برسی، بعد وقتی حالا رسیدی بعد از یه عمری، دختر خانم به شما بگه خب از من چی میخوای؟ بگه میشه لطف کنید بدید ماشینتون من یه دور بزنم با ماشینتون؟ میشه ماشینتون بدید من یه دور؟ هیچ کس این کارو میکنه؟ میگه من خودتو میخوام. دختره میگه بابام از ارث محرومم میکنه. میگه باشه، من ارث نمیخوام، من تو رو میخوام. پدر مادرش میگن بری سراغ این دختره، هیچی بهت نمیدیم. میگه باشه هیچی نمیخوام، اینو میخوام. عشق یعنی این. حالا مجازی کار نداریم، تو عشق حقیقی وقتی گفتی حسینو میخوام، دیگه بری در خونه امام حسین آقا اینم بهم بده، اونم بهم بده، میگه خب اینا رو بهت میدم، پس برو دیگه، بگی برو. التامین فی محبت الله. بعضی ها محبت دارن نسبت به خدا، اما ناقصه، تو محبت نقص دارن، به اون تمام محبت نرسیدن. یه جاهایی پای خودشون میاد وسط، گاهی پیش میاد تو زندگی انسان. خدا یه بر قرار میگیره، نفس آدم یه طرف، خدا یه بر قرار میگیره، بعد زن و بچه آدم یه طرف، خدا یه بر، مالم یه بر، خدا یه بر، آبروم یه بر. اون وقت اونجا اگه بره طرف آبروش، رفوزه میشه. تو وادی محبت رفوزه میشه، صفر میگیره. اونجا اگه بره طرف زن و بچه، اونجا رفوزه میشه. اونجایی که خدا یه بر میشه، زن و بچه یه طرف. تو وادی محبت که گفتیم سیرش خیلی سریعه، خیلی زود انسان میره جلو. از خدا بخوایی که محبتشو تو دلت بندازه، محبت اولیاءشو تو دلت بندازه. گفتیم ابا عبدالله اگه سیرش سریعه، به خاطر اینکه قبله محبته. اما تو این محبت بلا کشیدن داره، راحت نیست که. یه موقع از انسان میشینه حسین حسین میکنه، میگه آقا رو دوست دارم، زندگی من میکنم، اما یه موقع پای ادعای محبت میاد وسط. میگن خب حالا میخواییم ببینیم حسینو چقدر دوست داری. گفتم کوفه شیعه نشینه، پای امتحان بیاد وسط، ببینیم امام زمان اونو با چی عوض میکنیم. یه شخصی میگفت، استادم به هم گفت میخوای ببینی خدا چقدر پیشت میارزه، میخوای ببینی چقدر راست میگی، اصلا خدا نه، منو که استادتم، میخوای ببینی با چی عوض میکنی، امتحان کنی منو، بذار یه طرف، یکی یکی امورتو بیار جلو بد، ببین بگن اینو میخوای، استادتو میخوای یا بچه تو، یکیشو میخوایم خط بزنیم. استادتو میخوای یا دوست داری ثروتمند باشی؟ استادتو میخوای یا اینکه میخوای ماشین و خونه شیک داشته باشی؟ مثال میگم ها، حالا ایشون گفته بود بهش استادتو میخوای یا میخوای زندگی مرفهی داشته باشی؟ یکی یکی ببین کجا گیر میکنی. گاهی وقت طرف یه جاهایی میرسه گیر میکنه. امام رو میخوای؟ امام یه طرف، بچهش یه طرف، کدومشونو میخوای؟ بگو کدومو خط بزنیم، بچه تو ازت بگیریم یا استاد تو مثلا، امام تو، پیغمبر رو، محبت خدا رو، حالا هرچی که تو این وادی هست، از کدوم نمیتونی بگذری؟ آبروت، ابن سعد ملعون، شما فکر میکنید به همین سادگی راضی شد که بیاد با امام حسین بجنگه؟ حتی پیشنهاد ملک ری رو میدونید ابن زیاد چجوری به ایشون گفت؟ خیلی دلش میخواست ملک ری نصیبش بشه. ابن زیاد اومد، میدونست این نقطه ضعفش کجاست، اعلام کرد که ملک ری مال ایشونه، بین بزرگان کوفه و همه اعلام کرد. بعد که آمد این گواهی ملک ری رو بگیره، گفت خب تو اول یه کاری باید انجام بدی. بعد گفت چه کاری؟ گفت برو کار حسین رو تموم کن بعد میری ملک ری. گفت آخه نمیشه که. شما به من گفت نه، تحت این شرطه. گفت آخه الان همه فهمیدن من مثلا ملک ری رو به من دادی. گفت نه، من نامه‌ای به تو ندادم که. گفت من بزرگان میشناسم که میتونن از پس این کار برمیان. گفت لازم نکرده کسی رو به معرفی کنی. حرف همینه فقط. اینم رفت گفت پس بذار فکر کنم. رفت با چندین نفر مشورت کرد، حتی با از بنی امیه، همه گفتن این کار رو نکن، دستتو به خون حسین آلوده نکن. ولی میگفت خب من الان همه منو حاکم ری میدونن، آبروم میره تو مردم اگه بگن عزلش کردن. ببینید با یه خیال، چون ملک ریم بعد بهش داده نشد. بعد از کربلا وقتی رفت پیش ابن زیاد گفت حالا بد میدم، حالا بد میدم، حالا بد میدم، یزید موافقت نمی کنه، فلان نمی کنه، آخرش ملک ری بهش داده نشد. بعدم ابا عبدالله وقتی حالا راضی شد آمد جلساتی میذاش با ابن سعد، گفت بیا از این جنگ بگذر. ابن سعد گفتش که آخه من زن و املاکی دارم در کوفه، میترسم اونا رو ثبت و ضبط کنن. آقا ابا عبدالله فرمود من در ملک حجاز که خیلی بالاتر از اینجا میارزه ملک دارم، در عوض بهت میدم. گفت آخه میترسم خونم رو ازم بگیرن. گفت من در عوضش بهت خونه میدم. گفت میترسم اموالم رو تصاحب کنن. گفت در عوضش بهت میدم، اموالتو بهت میدم. گفت میترسم زن و بچم رو آزار بدن. گفت ضمانت میکنم سلامتی اونا رو، تو فقط از این کار بگذر. بعد آخرش چی گفت؟ گفت ملک ریو چی کار کنم؟ ها آقا گفت ملک ری از گندمش نخواهی خورد. اونم به مسخره گفت باشه از جوبش میخورم. آقا گفت پس برو که بخوری. اتامین فی محبت الله، شما تمامی در محبت الهی، تام بالاتر از تمامه، تام از تمام بالاتره، تمام اونی که تمام شده، اما تام فوق تمامو میگن تام. التامین فی محبت الله یعنی حرفو تموم کردید در محبت الله. حرفو تموم کردی در محبت الله. میخوای تمام محبت رو ببینی. نگاه کن به ابا عبدالله. نه، نگاه کن به شیعیان ابا عبدالله، به اونایی که تو کربلا جانفشانی کردن. سعید ابن عبدالله جنگ طول کشیده بود، نزدیکای ظهر وسط بخبوهای جنگ، آقا دید وقت نمازه. خیلی از یارای آقا هم ریخته بودن، افتاده بودن دیگه. ندا کردن وقت نماز، اجازه بدید جنگ رو تعطیل کنیم نماز بخونیم. یه ملعونی گفت نماز تو قبول نیست حسین. حبیب ابن مظاهر گفت نماز پسر رسول خدا قبول نیست. بعد نماز تو قبول یا حمار. قبول نکردن جنگ رو تعطیل کنه. ابا عبدالله نماز خوف شروع کرد، شکسته. چند نفرم ایستاده بودن دور و بر که کسی دستش به امام نرسه، چون امام داره نماز میخونه. اینا میدویدن نیزه پرتاب میکردن، به کمان به زانو میشستن تیر پرتاب میکردن. یکی دو نفر وایستاده بودن سپر روبروی ابا عبدالله، تیر میامد طرف اینها، اینا با صورت و سینه تیرها رو میخریدن به جان خودشون. میگه یکیشون دستهاشو باز کرده بود مقابل ابا عبدالله رو به دشمن، شروع کرد قرآن خوندن. یا ابا عبدالله، یا قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم التناب. قرآن میخون، تیر میخورد به بدنش، تیر خورد. خاطرم نیست ولی حدود 20 تیر به بدنش اصابت کرد. آقا که نمازش تموم شد این از پا افتاد. یعنی تا موقعی که آقا نماز میخوند خودشو نگه داشته بود، نماز آقا که تموم شد این افتاد روی زمین. تامین فی محبت الله برگشت یه نگاه کرد به آقا، یه چیزی گفت، یه دنیا عشق پوشید، یه نگاهی کرد به آقا، گفت آقا جان ازم راضی شدی؟ آقا ازم راضی شد؟ آقا به عهدم وفا کرد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، با رایحه غم آفریدن مرا، یه عده هستن اهل محبت هست. اینا دلاشون با بقیه فرق میکنه. با رایحه غم آفریدن مرا، با اشک دما دما فریدن مرا، دیدن غم حسین در قلب من است، دیدن غم حسین در قلب من است، مجنون محرم آفریدن مرا حسین. چقدر این اسم حسین قشنگه، به خدا اگر از خستگی تو باک نداشتم فقط همینو میگفتم. حسین 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 زمانم دعوت کنیم. آخه امشب میخوای بریم گوشه یه خرابه شام، یه عاشقی داره حسین،
Yeah. بریم گوشه یه خرار
نمیدونیم دختر چه عشقی داره به ابا عبدالله
از موقعی که از کربلا اومده یه ریز میگه بابا سرو گذاشت شروع کرد با این سر راز و نیاز کردن چی گفت
اینا همه زبون حاله
اما چی گفت رقیه با اون سر گفت حالا که اومدی پدر
حرف اصلیش این بود
حالا که اومدی پدر همراه خود من را ببر زر و نزاشت تو دامن یا عبا عبدالله یا عبا
فقط تصور کن یه دختر 3 ساله سر بریده بابا تو دامنش باشه
من به تو میگم بابای من تو به من میگی زهرای من
اسم رقیه فاطمه است فاطمه صغیره است بهش میگن رقیه
من به تو میگم بابای من تو به من میگی زهرای من به تو میگم رفتی کجا من میگی رو نیزا بابا من چی میگم تو چی میگی منو عممو جن تو کبوده من میگم چی شد انگشت داره میگم چی شد انگشتر تو به من میگی من صبور باش هنگام قتل و سیلی و غارت صبور باش اما بابا آن قاتلی که در بر ما پدر و مادرشون چقدر اهمیت میدن، چقدر حساسن. بابا آن قاتلی که در بر ما مست میکنن. کنار همون خرابه رو گیه رو خار کرده بودم. این بچه ها جمع شده داره قبل رو گیه. آی 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 I'm not.
Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin.